ولی برای بیشتر کنجکاوی و اینا. کارتون هم که زیرو میندازی صبح بلند میشدی کمرمو کریس بودم کارتون کریس بود. ولی کیفی داشت اون دوره جوانی آدم
تنها بودین تو این دوره یا رفیقی داشتی همراه؟
حالا رفیق بعدن اضافه شد.
آها
نهایتاً آمدیم همین کارا ادامه دادیم تا انقلاب شد و خوردیم انقلاب فرهنگی.
چند سالتون بود؟
دیگه انقلاب شد من حدود 20 سالم بود.
20 سالتون شد؟
آره حدود 19 20 21. حالا البته اون داستان شناسنامه هم باز جای محل حرفه که شاید یکی دو سال سن بیشتر بوده حالا به هر صد یعنی به همین تاریخ قناعت بکنیم همین
متولد 1937
قناعت
بعد از انقلاب
خورد به انقلاب فرهنگی دیگه دانشگاه تعطیل شد سال 59 دیگه اصلا جدی نبود دیگه بعد انقلاب تا 61 دیگه تقریبا دانشگاه جدی نبود خب بنابراین به سنای ما تا سال 61 این فرصت دانشگاه گرفته شد برای سنای ما من تو این چند سال از 57 تا 60 دیگه معطل نشدم
چیکار کردی؟
بلا فاصله آمدم سراغ صنعت کار تولید
کی بهتون گفت؟
معطل نکردم جستجوگر بودم عزیزم کسی نباید به کسی بگه آدم جستجوگر خودش پیدا میکنه مدل و روش رو بلشینی که بهت بگن اون هرگز نه کارآفرین میشه نه موفق میشه بگن که باید بری جستجو بکنی بزرگان کارآفرین دنیا میگن انسان که از خواب بلند میشه امروزشو با دیروزشو باید متفاوت نگاه کنه برنامه‌ریزی کنه به همین دلیل یه جمله دارن میگن یک انسان جستجوگر هر روز صبح که بلند میشه باید نادان بماند و جستجوگر باشد خیلی معنی داره اینا استیو جابز میگه یعنی صبح بلند میشی نادانی چون برای امروز هیچی نمیدونی اما وقتی جستجو کنی یعنی یه چیزی پیدا این نادان بمان خیلی ماهیت تعریفش فرق میکنه تا اون جمله عام نادانی خیلی فرق یعنی نمیدانم امروز صبح هر چی میدونستم مال دیروز بود
آقای سلطانی ببین
امروز صبح نمیدونم باید جستجو کنم که امروز بیشتر از دیروز بره
بین شنونده های ما الان ممکنه یه جوون 18 19 ساله باشه مثلا 20 ساله 17 ساله محصله دانشجوه تازه فارغ التحصیل شده داره صدای شما رو میشنوه ما بالاخره باید یه جوری بهش بگیم که یه جوون 20 ساله در سال 57-58 این چجوری جستجوگره اینو باید براش تصویر بکنید برای ما لطفا تعریف بکنید بگید که به چیا فکر میکردید و چیا رو میدیدید که گرایش پیدا کردید به صنعت
خب من اصولاً ساختار تربیتی ساختار فرهنگی این بود که مرحوم مادر مدام تأکید میکرد که از راه تلاش و کار مداوم بتونی یه نون حلالی در بیاری خیلی برات ماندگارتر و اثرگذارتر بهترین و حلالترین و پاکیزه‌ترین یاد اون باشه بالاخره تولیده همه جای دنیا تولید جای نه تجارت هم احترام خودشو داره تجارت هم یک مهندسیه یک علم بسیار قابل احترامه تولید سرآمده درآمده از تولید چون سخت سخت کوشیست برکت دارد اینه که من حال احوالم به تولید روحیم به تولید و کار تیمی
بازم برمیگردیم به حرفای مادر که در ذهن شما بوده زهن.
نه ببینید بچهای فقیر میخوان تو خانواده هاشون تو اطرافیانشون بالاخره یه جلوه بکنن تلاش میکنن که سرعت بیشتری بگیرن از اون بچه مرفعی بنابراین معمولا فکر میکنین که خب حالا دیگری امکاناتی داره خونه زندگی و تو نداری باید به دست بیاری بنابراین من اون موقع پول نداشتم راهنما نداشتم پارتی نداشتم هیچی نداشتم فقط یک واژه به نام خواستن در وجودم خیلی جلوه‌گر بود خیلی واقعا یک دنیایی از انرژی در درون من بود که باید یک کاری بکنی و کاری که من دوست داشتم یک کار تولیدی و تیمی بود منتها خیلی سخت بود از کجا چگونه به چه صورت به چه سرمایه خب. رفتم دیدم چون میدیدم که ساختمونسازی داره کشور خوب میشه یه رفیقی داشتم همشهری مرحوم مادرم مال روستای قاهان بود چون مادر من اهل روستای قاهان بوده اونجا به دنیا اومده اون بود بهش گفتم تو چیکار میکنی اون از من چند سالی بزرگتر بود گفتش که من پوشش سقف انجام میدم گفتم پوشش سقف دیگه چیه گفت یه سوله سالونای سوله رو این خارجی ها ساختن انقلاب شده رفتن با سوله ها مانده من سقفاشو پوشش میکنم
آها.
یه چند روزی با این درگیر بودیم یه دو سه روزم رفتیم با این سر کار پوشش رو دیدیم و اینا گفتیم خب گفتم خب این پوشش چی رو ما پوشش بکنیم ما قراره یه اسکلتی رو پوشش کنیم خب یه قدم بیاد پایین تر بریم اون اسکلت رو بسازیم
آها.
گفت دیگه صحبت اسکلت رو نکن اسکلت خیلی کار سختیه تو
نمیشه
روز
تو
اول میخوای قد پله اول رو برنداشته میخوای پله پنجام رو برداری گفتم اینجوری هم سخت نیست این سوله ای که من میبینم اسمش سوله بود کار سختی نیست حالا هم که میدون خالی خارجی هم رفتن پس حالا که اونا رفتن حتما کار وجود داره میدونم هم خیلی سخته ولی شدنیه چرا ما سقف رو پوشش کنیم با سوله رو بسازیم با این آقا کم کم یه مدت دیگه میگم نمیشه و دلخور شد و نشد و حل کرد و آشتی کرد و بالاخره گفتیم آقا بیا بریم یه کارایی میشه کرد. گفتیم بریم یه جای زمینی بگیریم و یه کارگاه سوله سازی بسازیم، ولی هیچی پول نداریم، تخصص هم نداریم، هیچ. فقط فکر کردم زمینه این کاره به ذهنم اومد، خوب زمینه اینه، میشه یه کاری کرد. رفتیم اطراف تهران تو مسیر همین تهران به قاهان از جاده صابر رد میشه، دیدم شهرکی به نام معمونیه زرند. اونجا همه کشاورزی بود، هیچ سالن سوله‌ای نبود، همه کشاورزی بود. به اون دوستم گفتم اینجا این بریم، این مردمان، این بزرگای شهر، این آدم خیلی شهر جالبیه،
گرداننده
شهر، خیلی شهر جالبیه اینجا. هم نزدیک تهران، هم بین قاهون و تهرونه، بین صابه و قاهون و صابه و تهرون هم شهر جالبیه. بریم اینجا ببینیم چیکار کنیم. همونجوری که میگشتیم یه گفتم بزرگ شهر چیه، کنجکاو بودیم. گفتن یه حاج مهدی عبدالعظیمی، یا آقای سعودی، یا آقای کرمه، 7-8 تا هستن اینا. ولی لوتی تر از اینا که الان بری باش مذاکره کنی شاید ببرد توی نهارم بهتون بده، قریب هستی نهارم بده، این حاج مهدی عبدالعظیمی. دیدیم یه ماشین وانتی داشت قد بلند و اومده، گفتیم آقا سلام علیکم با ترس و لرز، حالا دعوامون نکنه، تو کی هستی؟ گفتیم آقا ما دوست جوونیم و واقعا تعارف کرد، ما رو برد خونه نهارم بده داد، خدا میدونه
همون شد.
هم آقا حاج مهدی عبدالعظیمی الان هم زنده است، خدا حفظش کنه ان شاء الله، عمرش دراز باد. نه حالا گفت چی؟ گفتم والله ما دوست جوونیم، میخوایم یه زمینی بگیریم، یه سالن بسازیم، سوله سازی را بندازیم. گفت اینجا اصلا سالن مالون، اینجا همه مردم گندم کار و کشاورزن، ولی من زمین زیاد دارم، بیایید بریم یه تیکه زمین به شما بدم. گفت پول نداریم. گفت باش، این مردونگی کرد، 5000 متر زمین یه خط کشید، گچ ریخ به ما داد، گفت مال شما. گفتیم مجانی هم نمیخوایم، اگه شکست خوردیم نداشتیم که چی، اما اگه داشتیم قول میدیم این دین گردن ماشو پولو بدیم. مت 50 تا 1 تومانی 5000 متر شد بشه 250000 تومان، که مثلا 10 ساله بدیم ندیم. اینو به ما داد. آقا خوشحال شدیم، اومدیم تران گفتیم
ما 5000 متر زمین داریم،
جا رو پیدا کردیم، حامی رو پیدا کردیم، 5000 متر هم زمین داریم.
دست تو جیبت رفتی اونجا
شروع کردیم،
5000 متر زمین برگشت.
شروع کردیم با این رفیقمون، رو شروع کردیم، اینو دیدیم اونو دیدیم، رفتم پیش نمیدونم اخری بزرگ اون قوم، این اون پوست یه تومانی از اون گرفتیم 2000 تومان، افتادیم به جون این اون پول قرض قله و اینو یه عده کاری رو شروع کردیم با این رفیقمون. این ور اومد جستجو بود، دوست رفیق دیگه هم این ور داشتیم اضافه کردیم. تو این دوره که واکسی بودیم تو شهرستانا، بچه پولدار هم دوست رفیق پیدا کرده بودیم، اونا رو هم رفتیم سراغشون آوردیم و یه سریشون دانش کار رو داشته، سری پول داشتن، بقیه با هم جمع جور کردیم.
بقول امروزی لینکات هم داشت،
همه رو آره لینک هم داشتم، جمع جور کردیم، یکی رو بالاخره گفتیم آقا میدیم، بالاخره تیم شدیم و یه شرکت تاسیس کردیم به نام تضمین سقف.
آخه
شرکت تضمین سقف ثبت کردیم، مسئولیت محدود، هممون شدیم سهامدار، چون سقف قرار بود عقلمون بیشتر از اون نمی‌رسید. تضمین سقف شروع کردیم، هم سهامدارمون شدیم، پولکی رو هم گذاشتیم، یه خود سیمان و میلگرد و اینا گرفتیم، یه نقشه هم گرفتیم، یه جوشکار هم پیدا کردیم، خلاصه اومدیم اونجا فونداسیون ریختیم و همه با هم کار می‌کردیم.
مهندستون کی بود؟
دیگه خیلی کار پیچیده‌ای نبود،
عقلاتون رو هم گذاشت،
کار پیچیده‌ای نبود. مثلا یه معماری که کار فونداسیون بلد بود، نقشه رو اجا تایکه می‌شد، جمع کردیم دیگه، جویا کار بودیم، جوان بودیم، راه نمی‌کردیم که اگه یه تخصصی احتیاج داشتیم دو شب می‌رفتیم پشت در خونه یه مهندس می‌خوابیدیم، نقشه مجانی ازش می‌گرفتیم. کار قرار آدم بکنه دیگه، مرز نمی‌شناسه.
آخه
اینا
مهمه،
معنی نداره، اسکلت سوله میخوایم بلد نیستیم، خب یکی کی میسازه، فلان مهندس مثلا تهران شهرک قبل، سه روز میرفتیم دم دفترش در خونه، شبا میخوابیدیم، التماس کردیم نقشه مجانی دو خط میشه بهمون میده کار میکنه، میگه راه نمیکنه اون که میخواد به چی برسه. برصورت
ولی هنوز ماشین نداشتی؟
هیچ اصلا اون زمان از چهاردونگه تا تهران شما میخواستی بیاد باید 300 راه پیاده باید میمدید، ماشین اگرم بود اونقدر جاده بد بود که
خب
شدنی نبود.
آقای مرتضی سلطانی خیلی شیرین صحبت میکنم و رسیدیم به مقطعی که دیگه تصمیم گرفتن یه کاری بکنن، به همراه رفقاشون همونجوری که توضیح دادن شروع کردن سوله بسازن. این خیلی به نظر من جالبه. و بعد نکته‌ای که گفتن از مادرشون، میدونی این جمله هایی که مادرشون در گوشه آقا مرتضی
بله
در واقع زمزمه کردن، اینا هر کدوم به کارش اومده، یعنی گفته که آدم خوش حساب مالک مال مردمه.
سعدی گفته بود آدم خوش حساب شریک مال مردمه. آره. مادرم میگه آدم مالک، میگم چرا تو که سواد نداری؟ میگه سعدی 70 سال پیش بوده.
و نکته بعد که آقای سلطانی جستجوگر بوده، به نظرم این خیلی صفت تأثیرگذاری بوده برای اینکه آقای سلطانی بتونه از اون شرایط از صفر برسه به این مرحله. و من ازش پرسیدم که کی بهت گفت بری سراغ تولید، بری یه کاری بکنی؟ با تعجب گفت مگه قراره کسی به هم بگه؟ آدم باید خودش جستجوگر باشه. پس این رو هم فهمیدیم که این جستجوگر بودن صفت مهمیه. و به هر حال نکاتی که هر کدومش میتونه برای هممون آموزنده باشه. شما در حال شنیدن برنامه نامآوران صنعت هستید از رادیو اقتصاد. خب شنوندگان عزیز و محترم، من الان در دفتر کار مردی هستم که از صفر شروع کرده و مسیرهای عجیب و غریبی رو طی کرده و مدتی وارد در واقع کار چدن شده، میلنگ تولید کرده و بعد سالها بعد وارد یه صنعت دیگری شد، از یک جنس دیگری، تولید ماکارون. یا اگر شما یادتون باشه، نمیدونم چند ساله هستید الان صدای من میشنوید، در بزرگراه حالا تهران کرج، حالا ما تهران بودیم، یه تابلوی یه دفعه از یه سالی به بعد یه تابلوی بزرگی بود، ماکارونی با آرد سمولینا. سمولینا رو ما اصلا نمیتونستیم تلفظ کنیم، اصلا نمیتونستیم یعنی چی، این چه جور آردیه. و مرتضی سلطانی اولین بار اینو به ما هدیه داد، اینو آورد تو ایران، اینو تولید کرد. و این به نظرم خیلی خیلی حائز اهمیته. همین الان هم باز حالا از خودش خواهم پرسید، به ترکیبات جدید فروکتوز رسیده که اینا برای اولین بار در ایران، این سابقه نداشته، هیچ صنعتگری به این نرسیده بوده. ما تو آمریکا شاهدش بودیم، شاید در اروپا، ولی در ایران همچی چیزی نبوده. برای اولین بار ایشون داره این کار رو در ایران پایه‌گذاری میکنه و اینا کارهای خیلی خیلی بزرگیست. همین فقط خیلی خلاصه گفتم، خود ایشون شیرین تر صحبت بکنه بهتره، من خیلی صحبت نکنم. آقای سلطانی
برصورت ما
اصوله چی شد؟
سولن وقتی شروع کردیم اونجا همه زمینای معمولی زرن کشاورزی بود. زورایی که ما یه ساعت می‌خواستیم استراحت بکنیم، یه نهرای بزرگی بود که کشاورزا آب رو می‌آوردن برای زمینه کشاورزیشون. اینا در استتار این بوتای تیغ بلند، این بوتای تیغ بلند حکم درخت رو انگار می‌داشت. زور ما می‌رفتیم توی نهر نمور می‌خوابیدیم در استتار این تیغا، که یه روزی من آب افتاد زیرم، بلند شدم دیدم یه رعیتی پشت سرم با میل اومد بزنه، فکر کردم یه بونی چیزی از توی نه بلند شدی، نه با یه جوونه. اون موقع ما مثلا کچل نبودیم، خوشتی بودیم، موی فلفلی داشتیم. در صورت این آقا خیلی جالب بود برای همه معمولیه، میشه هنوز خاطره باشه که میگن این آقایی که اینجا. نهایتا اونجا شروع کردیم سولر سالون ساختیم، سولر سالون آگهی زدیم که ما سوله میسازیم. اتحادیه امکان یه مرد بزرگی به نام آقای حاجی رسولی، هنوزم مدیر عامل اتحادیه امکان، از اول انقلاب بوده و الان هم هست رئیس اتحادیه امکان. این سوله در مراکز ایران میخواست بسازه، ما آگهی دادیم، رفتی بودیم ما سوله میسازیم، به ما اعتماد کرد، این سوله ها رو داد، قراردادار بس به ما سوله قرارداد
بسازی،
عالی شروع کردیم کار پر رونق خوبی رو از ایشون گرفتیم.
همون تیم
که حالا شده بودیم 7-8 تا اضافه شد، هی دیگه نیرو آمد. منتها آقا رسولی تو قرارداد چه نوشته بودن که قرارداد فاقد هر گونه تعدیل است.
یعنی چی؟
یعنی هیچ افزایش و کاهشی پیدا نمی‌کنه، فیکس. بچه‌ها گفتن رفقا این امضا نکن، فردا ضرر کردی.
بیچاره میشی.
گفتیم ما که پول نداریم ولی جوانیم، کار سالم می‌خوایم بکنیم، اگر ما درست کار کنیم این آقای رسولی و تیمش و مؤسسه‌اش انقدر آدمای بزرگی هستن کار خوبو ببینن، هوای ما رو دارن. همین کارو کردیم، رفتیم کار خوب انجام، واقعا کار با کیفیت انجام دادیم. میدونن آقای رسولی الان امیدوارم که صدای ما رو بشنوه.
سولار حسن
بله، مراکز استان سولار ساختیم، بعد ایشون سولاری که به ما دادن، بعد دیوارکشی هم دادن، فونداسیونش هم دادن، کفسازیش هم دادن، سولار کامل دادن، در و پنجره دادن، برکتی داشت دست ایشون. مون تا انقدر سعی کردیم درست کار کنیم و ایشون ناظر شما گزارش داد، گفت این بچهای جوان پول ندارن، اینقدر با علاقه کار کردن و با کیفیت کار کردن که کمکشون نکنیم اونا زیان میدن، پولم که ندارم. لذا آقای رسولی اینقدر انسان بزرگی و این عامل موفقیت این گروه من، یکی از عواملش آقای رسولی، اون آقا مهدی، اینا هستن، اینا همه واقعا فرستاده های وسیله پروردگار بودن.
چه خوب یادتونه.
میشناسم، ارادت دارم، حالا چند سال یه بار خدمت آقا رسولی میرم، به خصوص محرم زونا وقتی ایشون افطاری میدن من مهمانشون.
ولی خیلی همون یادمون میره ها.
خب حالا اون اشکال خودمونه، نباید یادمون بره. قدردانی باید نهادینه بشه توی فرهنگ، تو مراممون، تو معرفتمون. نباید یادمون بره، این خیلی بده، حتما بده. نهایتا حاج آقا رسولی ناظرش فرستاد بررسی کردن، کار خیلی خوبه، همه ثروت اون تلاش و کار و جوانی و ایناست. ایشون اومد 25% به اضافه قیمت تمام شده به ما سود داد. اینقدر این سود برکت کرد که ما ماشین خریدیم، هممون با هم کار دفتر کار تهران خریدیم، حتی یه دونه خونه تو شمرون من خریدم که الان دارمش، آصف و خونه رو هنوز دارم. و ده ها شرکت سفارش دهنده های حقیقی و حقوقی به ما سفارش سوله دادن که ما کارگاهمون 3 تا سالن ساختیم، باز فول 200-300 تا 500 تا ظرف یک سال و نیم دو سال ما پرسنل اضافه کردیم. به دوستان گفتم خیلی خوب ما سوله ساز شدیم، ولی قرار نیست پایان کارمون سوله سازی، حالا بریم کار جدید. رفتیم شهر صنعتی سابق یا اون 17ام یه زمین شهر صنعتی خریدیم، اونجا رفتیم صنعتی ریختگری.
خیلی سری داریم میریم.
آره.
من میخوام از شما بپرسم که اولا اون زمانی که اون 25% اضافه شد چه سالی بود؟ یادتون هست؟
فکر بکنم سال 61 و 2 بود، همون سالا بود.
61 و 2
فکر میکنم 61 و 2 60 و 61 همون سالا بود.
شما معاف شدین از سربازی؟
آره دیگه 37 که معاف بود.
اون زمان اون سن معاف شد.
بله اون سن معاف.
و بفرمایید که چی شد که یه دفعه شرک صنعتی ساوه این
اینقدر موفق شدیم سفارش سوله زیاد
آشنا می شدید با آدم های مختلف؟
اینقدر سفارش سوله زیاد داشتیم، رونق کارمون بالا گرفت. گفتم خارجی هم رفته بودن، کسی نبود، ما آگهی می زدیم تو کیهان اون زمان. مدام کار می گرفتیم، اونقدر زیاد شد که 20 تا مهندس و متخصص و 200-300 نفر پرسنل، اصلا به اینقدر سرعت رشد بالا بود. کار می کردیم، کارم فراوون بود. گفتیم خب حالا سوله سازی که دیگه، حالا حیف، ما باید کارهای بهتر شد. رفتیم شهر صنعتی کاوه، خیابون 17ام یه زمین خریدم، یه محافظه‌سیلی گرفتم که ریختگری، کوره‌های القایی و دستگاه خط تولید گذاشتم اونجا، صنایع چدن پارس. حالا این چون ریختگری اون ریختگری خیلی مهم نیست که مردم بدونن، تبلیغ نمیشه، چون انقدر ریختگرها زحمتکش و کارشون سختی که هرچی هم مردم اسم اینا رو بدونن جای دوری نمیره. اینا برندای سفره نیست که اسمشون نیاریم. نهایتا اونجا رو شروع کردیم، یه تیپ مدیر گذاشتم اونجا، اونا ساختن و تولید کردن. اولین بار میرلنگ تولید کرد، حتی سالهای بعد، چند سال بعد دیگه میرلنگ ایرانی تولید شد. بعد همون موقع باز خیابون 22ام همون شهر صنعتی یه زمینی دیگه خریدم 22 هزار متر، برای اولین بار.
هم شما چی تولید میکردین؟
ما تو 17ام اول انواع قطعات چدنی تولید میکردیم.
مثلا چی بود این قطعات؟ این
سنگ شکن ها، مال این راهسازی ها.
آها.
انواع قطعات
مثل چه قطعاتی؟ مثلا چه قطعاتی بود؟
انواع قطعات شدنی. آها. نمونش سنگ شکن ها، قطعات سنگ شکن مال این دوسازی ها. و بعد قلتک های کارخورجات آرد.
آها آها.
و میلن که از آشنایی من با صنعت غذا و صنعت آرد از اون
از اونجا شروع شد.
خیلی جالب. آها. بود بلا فاصله اینو هر کارخونه اینو میساختم ران میکردم میدادم یه تیم مدیر و مهندس با هم میذاشتم، خودم میرفتم کارخونه بعدی، یه تیم مدیر و مهندس کارخونه بعدی.
هنوز هم این روش رو داری؟
همیشه این روش. من شغلم کارخانه سازی است. من الان تو 20-30-50 رشته صنعتی کار کردم و کار میکنم، همش کارخونه ها رو میسازم میدم تحویل متخصصین، خودم فقط اون در رأس اینم کار ستادش انجام میدم. سناریو و اون برنامه توسعهش خودم مینویسم،
اجرایش با تیم تخصصی،
دست تیم تخصص و میره اجرا میکنه. خیلی کار کردیم، ده ها نوآوری داشتیم تو ایران که مثل سمولینا، 10 مدل مثل سمولینا داریم که مردم یه دونش هم نه تولید کردن نه شنیدن هنوزم، که هنوز خیلی مردم
میشه باشدن. لطفاً تو این برنامه برامون تک تک
بگی. بعد دیدیم سوله سازی خیلی سفارش زیاده، اومدیم قطعه سازی هم سالای جنگ کنار سوله سازی گذاشتیم. بعد دیدیم خیابون 16ام شهر صنعتی هم باز یه زمین گرفتیم، یه کارخونه ساختیم، قطعات خودرو رو تراشکاری می‌کردیم و از جمله این گلولای 106 رو که سپاه سفارش داده بود به ما، بدنش رو توی کارخونه چدن پارس خیابون 17ام می‌ریختیم، تراشکاری شد خیابون 16ام تو کارگاه تراشکاریمون انجام میدادیم. قطعه سازی داشتیم، سازهای فلزی داشت، سیلوهای پریفاب برای اولین بار داشتیم روی پیچ موره‌ای، و بعد اسکلت‌های فلزی تهران پیچ موره‌ای برای اولین بار تو ساختمون با این دانمارک شریک شدیم. نوها مال اونها بود، کار مال ما بود، ساختیم تحویل دادیم و شروع شد. خیابون 22ام شهر صنعتی باز عرض کردم، لوله‌های دقیق، یعنی لوله‌های مانسبانی که ریختگری می‌شد، آوردیم اونجا با یه دستگاهی گذاشتیم، می‌کشیدیم، سایز بندی می‌کردیم برای کارهای پنوماتیک و کارهای عرض کنم که خاص و
میلنگ.
میلنگ در اون ریختگری بود.
میلنگ واقعا اولین بار بود یه ایرانی میلنگ،
یه ایرانی میلنگ پیکان رو اولین بار ما تولید کردیم.
دوستان اگر شما با دقت این گفتگو رو پیگیری بکنید متوجه میشید که آقای سلطانی خیلی ها رو رد میکنن میرن، من به زور باید از زیر زبونشون بکشم این عنوانی که شما برای اولین بار یک ایرانی میلنگ تولید کرده داخل کشور، فارغ از کیفیتش، این که اولین بار این کارو کردی خیلی مهمه،
خیلی کار میگن و میرن شده، چون اینقدر من وقت کمه.
این خود روانشناسی شما،
وقت کمه، من باید 5 روز بشینم بگم وقت کمه.
خب
اونقدر تو کشور جوانای با استعداد با سواد علاقمند داریم و فرصت کاری تو این کشور فراوونه که ما واقعا تو اقیانوسی از فرصت هستیم، استفاده باید بکنیم. من شتاب زدم برای اینکه این همه که کار کردم تو این 40 سال حس میکنم خیلی کم کار کردم، خیلی جای کار بیشتر بوده تو این کشور. من نمیدونم ما دنبال چی هستیم، دست به دست هم گذاشتیم، اقیانوسی از فرصت تو این سرزمین وجود داره. تفیض اختیار کنیم، یه جوونی که از دانشگاه میاد بیرون انتظارمون بزنیم روز اول 60%، بگیم با تو راندمان کارت 60% بشه قابل قبول، از 10 فاکتور 6 تا رو خوب انجام دادی 4 تا رو بد انجام دادی تو قبول. این اعتماد بکنیم وارد اصلا دنیایی میشیم. بعد این راندمانش بره رو 70 80 90، گاهی وقت اون 95 شده. من اینجوری دارم با این پرسنل توی هولدینگ دارم کار میکنم.
من می‌خواستم یه چیزی بگم، می‌خواستم بگم که اولا این اعتمادی که به شما کردن هر کسی نکرده، این فرصتی که به شما دادن، اون همتی که شما داشتی،
من اینجا رو حرف دارم باشه، اون اعتمادی که به من کردن نیست،
من 20 چند سالمه،
اون اعتمادی است که خود آدم میتونه دریافت بکنه. ببین دو تا شد اعتماد کردن تا اعتماد دریافت کردن دوتاست. آدم باید کاری بکنه بهش اعتماد بکنن، نه اینکه کار نکرده رو با آدم اعتماد بکنه.
و بعد آقای سلطانی، من تازه از دانشگاه فارغ التحصیل شدم، 20 چند سالم، میخوام مدیر شم، من فوق لیسانس گرفتم، دکترا گرفتم، این کاری که شما کردید، شما رفتید وسط میدون سوله ساختید، من میخوام مدیر باشم، این همه زحمت کشیدم درس خوندم.
خب ببین این دیگه، این که شما رفتی درس خوندی از روز اول، ببینی که درس تمام میشه بشینی پشت میز مدیر بشی، از روز اول اصلا خواب دیدی خیر باشه، از همون اول اصلا پرت بودی، از همون اول پرت. تو همه جای دنیا
همینو میخواستم ازتون بشنوم،
تو همه جای دنیا پرتی. من میرم درس بخونم، دکترا میگیرم که پشت میز بشینم، پرتی.
چون یه وقت هست من این حرفو میزنم، حرف بی ارزشه، ولی یه وقت هست مرتضی سلطانی میگه که الان مجموعه چندین کارخونه و چندین هزار نفر زیر مجموعهش دارن کار میکنن در تخصصهای مختلف، متخصصین متعدد، کارگران دارن کار میکنن. او با تجربه نزدیک به 40 ساله در متن صنعت کشور داره این حرف رو میزنه، نکته که بسیار حائز اهمیته. این نکته که آدم باید یه کاری بکنه که آدم ها بهش اعتماد بکنن، اعتماد رو تو باید جلب بکنی. آقای سلطانی میگه من کارخونه رو راه میندازم، راه که افتاد، رو غلطک که افتاد، میسپارم دست تیم تخصصی، خودم میرم سراغ پروژه بعدی و بعد در نهایت کارهای کلان و ستادی رو من هدایت و مدیریت میکنم، اما تیم اجرایی داره کار تخصصی خودش رو انجام میده. آقای سلطانی در این برنامه به ما آموخت و گفت و این خبر رو داد، اگر نمیدونیم بدونیم که ایران پر از فرصته، گوشه گوشه این سرزمین پر از فرصته. ما های خورده تنبلی میکنیم، شاید نمیبینیم، شاید نمیدونیم، شاید اون همت لازم رو نداریم. بله سختی هست، گرفتاری هست، و از دل همین گرفتاری ها مرتضی سلطانی تونسته به موفقیت برسه. بی نهایت ممنونم آقای سلطانی عزیز از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. فعلا با شما خداحافظی میکنیم تا بخش دوم گفتگو با شما پیگیری.
متشکرم، خیلی متشکر، خداحافظ.
خودتون شنیدید روایت رو از زبان شیرین آقای مرتضی سلطانی، کسی که تونست درهای جدیدی رو در صنعت ایران باز بکنه که قبل از او کسی این کارها رو نکرده بود، از جمله در جوانی، در سن جوانی، حالا غیر از این که سلسازی میکرد، میلنگ تولید کرد. این برای اولین بار بود که یه جوان ایرانی میلنگ داره در کشور تولید میکنه و بعد روی آورد. حالا غیر از صنعت چدن و ریختگری و اینها همه رو تجربه کرد، کارخونه یکی بعد از دیگری راه اندازی کرد. تیمش، تعداد افراد حاضر در تیمش از 4-5 نفر حلقه اول آروم آروم زیاد و زیادتر شد، 100 نفر، 200 نفر، 300 نفر و بعد وارد صنعت جدید شد، مواد غذایی، تولید ماکارونی و تولید آرد سمولینا. برای اولین بار در ایران یه اسمی وارد شد که همه ایرانیان تازه به چشمشون میخورد و تازه باش آشنا شدن. این یک تحولی بود در صنعت ایران و بعد از اون تحولات یکی پس از دیگری که دوباره بشینید پای رادیو اقتصاد تا بخش دوم گفتگومون رو با آقای مرتضی سلطانی بشنوید، بحثمون چقدر جذابتر خواهد شد، برای که دیگه میرسیم به جایی که ایشون دیگه اوج داره میگیره و کارهای جدیدتر داره میکنه. متشکرم از همراهیتون، بهترین ها براتون اتفاق میفته. خداحافظ.
بازگذاشتن شیر آب موقع مسواک زدن حتی اگر 2 دقیقه طول بکشه میتونه تا 15 لیتر آب رو حروم کنه، یعنی معادل آب آشامیدنی مورد نیاز 6 نفر. برای همین موقع مسواک زدن شیر آب رو ببندیم و برای آبکشی دهان هم شیر آب رو با فشار کم باز کنیم. فلاش تانک های دو حالته در هر بار سیفون کشیدن بین 4 تا 6 لیتر آب مصرف میکنن و فلاش تانک های قدیمی ممکنه در هر بار سیفون کشیدن تا 13 لیتر آب مصرف کنن. پس اگر فلاش تانک دو حالته ندارین، یه بطری رو پر آب کنید و تو محفظه فلاش تانک بذارید تا حجم آب مصرفی کمتر بشه. اگر دستشویی فرنگی نشتی داشته باشه، روزانه بین 200 تا 400 لیتر آب هدر میره که معادل مصرف استاندارد آب برای یک خانواده 4 نفره است. برای اینکه بفهمیم توالت نشتی داره یا نه، یه دستمال کاغذی خشک رو پشت کاسه دستشویی بگذارید و تا 3 ساعت سیفون رو نکشید. اگر تو این فاصله خیس یا پاره شد، یعنی دستشویی نشتی داره. موقع حموم کردن تا جایی که میتونیم زمان دوش گرفتن رو کوتاه‌تر کنیم. مثلا اگر 5 دقیقه از زمان دوش گرفتن کم شه، تا 75 لیتر آب کمتری مصرف میشه. اگر سردوش حموم یا بقیه شیرالات رو با نوع کم مصرفش عوض کنیم، تا 50% تو مصرف آب صرفه‌جویی میشه. جدای این، ماهی یک بار هم سردوش رو جرم‌گیری کنیم که حد رفت آب کمتر شه. برای شستن حموم و دستشویی اول جارو بزنیم، بعد با مقدار کمی آب و مواد شوینده کف زمین رو بسابیم و بعد بذاریم یه مدت بمونه تا همه کثیفی‌ها خیس بخوره، بعد کف‌ها رو بشوریم. برای شستن سرویس‌ها هم زیاد ماده شوینده نزنیم که برای آبکشی مجبور نشیم بیشتر آب مصرف
کنید. زیباترین موهبت ها را مادر بباد.
یک روز عشقش را با نان و پنیر به سویم روانه کرد
و روزی دیگر در اندودی از عشق به من زبان آورد.
نان و زبان.
زبان. سلام، روز و روزگار بر شما خوش. یکی از موضوعاتی که مدام در فضای اقتصادی و سیاسی کشور مطرح می شود، بحث آزادسازی پولهای بلوکه شده ایران در کشورهای دیگر است که شامل اموال نقدی است که از فروش نفت و گاز، فراورده های نفتی و دیگر محصولات صادراتی ایران حاصل شده اند.
به نام خدا و با سلام، فاطمه محمود نژاد هستم، پژوهشگر فرهنگستان فارسی. یکی از واژه‌هایی که به صورت روزافزون شاهد کاربرد اون هستیم، واژه بلوکه هستش. معمولاً وقتی یک کاربری از واژه بلوکه استفاده می‌کنه، داره به وضعیت یا ویژگی یک خدمت یا یک ابزار یا یک فرایند یا حالا هر چیزی اشاره میکنه که نکته مهم در مورد این وضعیت یا ویژگی اینه که امکان دسترسی و استفاده از اون از کاربری سلب شده. یعنی کاربر به هر دلیلی امکان دسترسی و استفاده از اون خدمت، ابزار، فرایند یا حالا هر چیز رو نداره. خب این مفهوم جدیدی در زبان فارسی نیست و از دیرباز واژگان زیادی در زبان فارسی بوده که برای بیان این مفهوم از اونها استفاده شده. متخصصان با توجه به مفهوم و با توجه به گنجینه واژگانی زبان فارسی پیشنهاد دادن که به جای استفاده از بلوکه از واژه